الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز ما از باب 117 از ابواب احکام عشره و آداب معاشره. حدیث چهارم این باب حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام می فرماید مردی خدمت پیغمبر اکرم رسید، پیغمبر فرمود الا ادلک الا امر یدخلک الله به الجنه. گاهی مردم سوال میکردن از پیغمبر، گاهی که مردم سوال نمیکردن پیغمبر سوال میکرد. مردم به حرف در می آورد، خبر از مشکلاتشون ندارن، پیغمبر خبر داره، مشکلات اونها رو مطرح میکنه به صورت سوال. رحمتا للعالمین نباید سکوت کرد، سوال کنن، گاهی باید اونها رو به سوال واداشت. الا ادلک الا امر یدخلک الله به الجنه، کاری به تو نشان بدم بهشتی بشی؟ مخاطب بسیار خوشوقت شد که رسول خدا میخواد به وسیله عملی او را بهشتی کند. قال بلا یا رسول الله، البته میخوام شما یه همچین برنامه‌ای به من بدید. قال انل الف و نون و لام انل مما انا لک الله. انل یعنی ببخش، نوال یعنی بخشش، و لها نوالون لیس فوق نوالها الا نوال الله، اما نوالهو انل یعنی ببخش. مما انا لک الله، از آنچه خدا به تو داده به مردم بده. مردم خیال میکنن هرچه به اونها دادن برای اونهاست، در حالی که بسیار می شود ما وسیله این برای رسوندن به خلق خدا. افرادی هستند مأمورن به بستگانشون برسن، به دوستانم، به همسایگان، به اهل شهر، به پیروان مکتب. انل مما انا لک الله، این اولین دستوره. بدانید مسئله کمک به مردم در نیازهای مادی در اسلام جای بسیار مهمی داره و انسان تا این مرحله رو پشت سر نگذارد به مقام کمال نمیرسد. اونهایی که در سیر و سلوک الالله گام برمیدارن توصیه میکنن، میگن یکی از مراحل سیر و سلوک کمک به مردمه، کمک به خلق الله، روح انسان رو پرورش میده، قلب انسان رو نورانی میکند، فضای فکر انسان رو باز میکنه، قرب الالله به وجود میآورد. حالا آن مرد عرض کرد: یا رسول الله، من خودم بسیار محتاج و نیازمندم، توان استفاده از این راه بهشتی ندارم. قال: فإن كنت احوج ممن انيله، اگر من نیازمندتر باشم نسبت به کسی که میخوام کمک کنم، من از او محتاجترم. شما میگی کمک کن، به کی کمک کنم؟ به هر کس کمک کنم من از او محتاجترم، یعنی نمیتونم. فَإِن كُنْتُ أَحْوَجَ مِمَّنْ أُنِيلُهُ، اگر این طور باشه چی کنم؟ قال: فنصر المظلوم، به یاری مظلومان بشتاب. دستت خالیه، اما یاری مظلوم به ید کولسانه که میتونی با دست و زبان یاری مظلوم کنی، یاری کن. این مرد یه مردی بود، نه این است که ضعیف باشه، میخواد بیشتر استفاده از محضر پیغمبر کنی. قال: فإن كنت أضعف ممن أنصره، فإن كنت أضعف ممن أنصره، اگر من از همه ضعیف‌تر باشم چی؟ میگه یاری مظلوم کن، من از اون مظلومم مظلوم‌ترم. یعنی همچی فرض کنید، میخواد بیشتر استفاده کنید. قال: فصنع للأخرق، فصنع از ماده صنع، أخرق از ماده خرق. به قرینه بعدش که خود پیغمبر اکرم تفسیر کرده و امام صادق تفسیر کرده، فرموده فصنع للأخرق یعنی عشر علیه، مشورت بده. کمک مادی که نمیتونی بکنی، یاری مظلوم که نمیتونی بکنی، اما مشورت میتونی بدی که برو از فلان کس کمک بگیر، برو فلان کس یار مظلومان و دشمن ظالمانه. مشورت داخل میتوانی بدی که دیگه خرج نداره، یعنی عشر علیه. قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له، اگر من طوری باشم که هیچ مشورتی نمیتونم بدم، به اونی که مشورت میدم من به مشورت او محتاج ترم تا مشورت من نسبت به او، هیچ راهی ندارم. مرحله آخر ببینیم پیغمبر چی فرمود. قال: فصمت لسانک الا من خیر. پیغمبر یه جا آوردش که دیگه از اونجا نتونه اون طرف تر بره. قال: فصمت یا فصمت، سکوت کن، لسانک زبانت را، الا من خیر، آخرش فرمود: اما یسرک ان یکون فیک خصلت من هذه الخصال، آیا خدا تو رو آیا تو مسرور نمیشوی که یکی از این خصال درت باشه؟ تجرک الى الجنه، اما یسرک ان یکون فی کخصلتون من هاوه الخصال تجر رو که الى الجنه. آخر کار می فرماید یکی از این هام درد باشه راه بهش به روی تو باز می شود. ملاحظه کنید 4 تا دستور که از خدمت مردم شروع میشه تا حفظ زبان. اول خدمت مردم، دوم یاری مظلومان، سوم مشورت خوب به افراد نیازمند دادن، چهارم سکوت کردن الا من خیر. دیگه نمیتونست بگه من سکوت نمیتونم بکنم. در اینجا ملاحظه میکنیم پیغمبر فوراً بهش نمیفرماید نماز شب بخون، قرآن بخوان، توسل داشته باش، ذکر الله بگو، سجده طولانی داشته باش. با اینکه اینا همش مسائل مهمه، اما میبردش پیغمبر سراغ مسائل انسانی تا معلوم شود این که بعضی ها خیال میکنن با یه نماز شب و زیارت عاشورا و توسل اینها همه مشکلاتشون در قیامت حله. بدونن برنامه اسلامی نیست. مشکل مهم اون خدمات انسانیست. عبادات خیلی مهمه، زیارت خیلی مهمه، اما اینا یه بخش کاره. بخش مهم دیگر خدمات انسانی است. اسلام بسیار به این مسئله اهمیت میده و میگه راه بهشت از اینجا عبور میکنم. من عرضم رو تمام کنم، یه جمله کوتاهی هم بگم در مورد جریانی که دیروز و دیشب افکار رو به خود مشغول کرده بود و اون گفتگوهای مختصری که بین رئیس جمهور و رئیس مجلس پیدا شده که ما به هر دوشون علاقه داریم. امیدواریم انشاءالله این گفتگوها که بر اثر سوء تفاهم پیدا شده هرچه زودتر تمام بشه انشاءالله. خود این بزرگواران به مردم توصیه می کنن زمان زمان اتحاده، زمان زمان وحدته. اگر نگرانی هایی هم باشد مسلم در مجالس خصوصی باید نگرانی ها حل بشه، به صحنه اجتماع کشیده نشود. این مسئله باعث نگرانی مردم شده، به ما میگن. امیدواریم همینجا مسئله خاتمه پیدا کنه. مطلب دیگری هست در جلسات خصوصی حل بشود. مردم به هر دو علاقه دارن، هر دو محترمن. انشاءالله اگر سوء تفاهمی هست برطرف بشه. زمان زمانی است که از هر زمان بیشتر نیاز به وحدت داریم، اونم وحدت مجلس و دولت و نیروی قوه مجریه و قوه قضاییه. و دعا میکنیم خداوند به قلب همه ما اسبابی را الهام کنند که روز به روز اتحاد و صمیمیت و وحدت ما انشاءالله بیشتر و محکمتر و راسختر بشود. بریم سراغ بحث فقهیمون. این فرع دوم مسئله پرپیچ و خمیست و ما امروز انشاءالله تمامش میکنیم. بس در اینجا بود که آیا نذر اگر عمل نشود قضا داره یا نداره. شخصی نذر کرده روز عید قدیر رو روزه بگیره، نگرفت، قضا داره یا نداره. نذر کرده بود فلان ایام بره زیارت، نرفت، قضا داره یا نداره. و همچنین، این همچنین مهمتره، اگر نذری کرد و عمل نکرد و از دنیا رفت، بعد از وفات او ورثه نذرشو قضا بکنن یا نکنن؟ و اگر بکنن از اصل باشد یا از ثلث باشد؟ کدام؟ درباره اصل وجوب قضای نذر عمده دلیل ما همون مسئله اجماع بود، که به اون مسئله اجماع گفتیم احترام میگذاریم و اگر برای ما مدرک قانع کننده 100% نباشه، لااقل به عنوان احتیاط وجوبی میگیم نذرهایی که ادا نشده قضا بشه. بسیار خوب، مرحوم آقای خویی خیلی به اجماعات و شهرت ها و اینا زیاد عنایت ندارن، ما بیش از ایشون تقریبا متفردن در بین معاصرین و من قارب اصلنا و اساتید ما، که به شهرت خیلی اهمیت نمیدن، اجماعات رو هم خیلی اهمیت میدن اما نه اون اندازه ای که ما میدیم. به هر حال ما میگیم احتیاط لایتراکی هست که نذر ترک شده قضا بشه، و اما از ثلث اگر بعد از مردن باشه، از ثلث یا از است. دیروز دو تا روایت خوندیم صحیحه، هر دو میگفت من هر دو میگفت که باید از ثلث باش. دو روایت معتبر هر دو میگفت از ثلث باشه، ولی به این دو روایت گفتن عمل نکردن، اکثریت عمل نکردن. البته گروهی عمل کردن، ولی شهرت بر ضد این دو روایته. من همینجا جواب یه سوالی از برادران و دوستان بدم که اینها سوال کردن شما در مسئله 55 که قبلا بود این دو روایت رو پذیرفتید و گفتید خب اینهایی که عمل کردن اینها هم از اصحابن دیگه، چرا شما میگید که معرضون انهای اصحابه؟ چرا اونجا مدرزاننهای مشهوره، چرا اونجا دو روایت رو محکم گرفتید و مطابقش فتوای به سلس دادید اما اینجا تردید میکنید در این که بتوانیم فتوای به سلس بدیم؟ نکته اش که ما متزلزلی در اون فتوای شدیم، این نکته مهمه که سلس اصلاً در فقه ما مال جایز که وصیتی در کار باشه. اگر وصیتی در کار نباشد ثلث چه معنی داره؟ ببینید حدیث اگر قواعد محکم ما رو به هم بخواد بریزه ما به این زودی قبول نمی کنیم. خبر واحد حجته، اما یکی دو تا خبر عید دیدیم یه قاعده مهمی میخواد به هم بریزه. خبر واحد عام کتاب الله هم تخصیص میزنه، عمومات هم تخصیص میزنه، اما اگر مخالف قواعد مهم بود با یه دو حدیث هم ما نمیتوانیم قواعدمون به هم بزنیم. و این که اکثریت نپذیرفتن با اینکه سند هر دو حدیث صحیح، همینه، دیدن سلس اونجاست که وصیت باشه. اگه وصیت نباشه باید از اصل باشه. سلس یعنی چه؟ سلس معنا نداره. ندانه اگر سلس، این شما از خودتون میگی، روایت نداره وصیت کرده، مرد و وصیت نکرد. اگر وصیت باشه که ما بحثی نداریم، اعراض اصحاب معنی نداره. خب اگه وصیت کرده اصحاب اعراض نمی کنن، اعراض اکثریت معنی نداره. اگر وصیت کرده، وصیت که کسی بحث نداره. دو حدیث مال جاییست که قطعا وصیت نشده، اون وقت وصیت نشده. ما بگیم از سلس، ما یه قاعده داریم که سلس مربوطه به اون جاییست که وصیت بشه. شما میخواید تعبدن این قاعده رو به هم بزنید، بگید در مانند و فی، با اینکه من یه وسیلتی نکردی که نظر من رو ادا کنید، علی رغم اینکه وصیت نکرده از سلس ادا کنید. سلس نقشی نداره بدون وصیت. ولذا دیدن این دو روایت خلاف این قاعده معروف ماست. بنده هم که متزلزل در فتوای سابق شدم به واسطه همینه، و الا اگر این مشکل نبود مخالفت مشهورم با موافقت شیخ طوسی در سه کتابش و جمعی از قدما و فلان اینها شاید جلو ما رو نمی گرفت. اما چه کنیم که محتوای این دو روایت یه محتوای خیلی مشکل و خیلی قابل قبوله. بسیار، جواب این سوال چند روز آیون من دادم. و اما نکته ای که امروز باید اضافه کنیم این است که ما یه روایت معتبر به نام روایت مصعب ابن عبدالملک داریم که او بر ضد دو روایت سلسه، اون میگه بر اصل معارض میشه و نمیتوانید شما به روایت سلس فتوا بدید. گفتیم این روایت، روایت یک باب 16 است از کتاب نظر جلد 16 وسائل، کتاب نصر جلد 16 باب 16 حدیث یکی. حدیث هم بیشتر نداریم باب. ان مسمع، رجال سند قبل از مسمع خوبن همه، حالا یا مسمع یا مسمع، این ضبطشو من میبینم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا، جاریه بارداری بود. فنظرت لله عز و جل ان ولدت غلامن، اگر پسر بزاد، ان احجهو، پسر رو به حج میفرستم، نذر کردم. او احجو انهو، یا خودم از طرف او حج به جا میارم، یا خود پسرم به حج میفرستم، یا خودم به جای او حج به جا میارم، حج مستحبه. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود این جریان در زمان پیغمبر واقع شد. ببین پیغمبر خدا چی جواب داد. این جریان در زمان رسول خدا واقع شد، ببین پیغمبر چی جواب داد. فقال ان رجلا نظر لله عز و جل، چی نظر کرد؟ فی ابن له، فی ابن له، در مورد پسری که داشت. این هو ادرک، اگر بالغ شد. این نظر بود برای باردار که پسر بزاد، این نظر برای پسر که بالغ بشه. اگر بالغ شد، ان یحج عنه، از طرف او حج به جا بیاره، او یحج، یا حج بفرستتش. این همون ان یهج عنه او یهجه، یا از طرفش حج به جا بیاره یا اونو به حج بفرست. فما تلعب، تفاوت اینجاست. فما تلعب، پدر مرد و ادرکل غلام بعدو، پسر بعدن بالغ شد. در حیات پدر شرایط نظر حاصل نشد. خیلی خوب، ولی میخونیم دیگه، آقا تلخی نداره. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغلام، پسر آمد پیش پیغمبر اکرم، عرض کرد پدر من یه همچین نذری کرد پیش از اینکه من بالغ بشم، از دنیا رفته، حالا من بالغ شدم، آمدم بپرسم آیا تکلیفی من دارم در مقابل نذر پدر یا نه. فسأله عن ذلك، سوال کرد چی کنم. فأمر رسول الله ان یهج عنه مما ترک ابوه. در این جمله و ضمائر این جمله بحث شده. پیغمبر هم کرد چی کار بکنی، یهج یا یهج. سه رقم احتمال داده شده. اول یهج، امره ان یهج، این که حج بفرسته. انها به کی برمیگرده؟ به خود اون غلام. یه نفر از طرف خودت، مما ترک ابو، از اصل مال، نمین از سورس، مما ترک ابو، اصل مال. پس احجاج کنه کسی را از طرف خودش از مال پدر. چرا؟ بدین این که پدر نذر کرده بود یا خود پدر حج به جا بیاره از طرف او، یا این بچه رو به حج بفرسته. پیغمبر فرمود یه نفر از مال پدرت به حج بفرست. این یه احتمال. احتمال دوم که داده شده این است یحجه خونده بشه به صورت فعل مجهول خونده شود، که یحج انهو یعنی حج به جا آورده بشود، بازم از طرف ولد. بنابراین انهو، اجازه بدید، ضمیر انهو بازم برمیگرده به غلام. اون یحجب، این یحجو انهو، هر دوش نتیجه شکیه، هر دو نتیجه چیه؟ احجاج بشود از سوی ولد از مال پدر. احتمال سومی که داده شده که احتمال عجیبی است، این از فعل معلوم میخونیم، بازم زمین رو برگردونیم به ولد، بگیم امر فرمود پیغمبر او را ان یهج عنه، یعنی عن نفسه، ان یهج الولد عن نفسه. بله بله، این چیزیست که کاملا خلاف ظاهره. بعد حضرت بفرماید ان تهج عنک، تو برو از طرف خود حج به جا بیار. به جای انتهجه انج بفرماید ان یهجه انهو. بسیار خواه، امام دارن حکایت میکنن، اما انهو چیه؟ باید بگه ان نفسه. انهو نمیشه، باید بگه ان نفسه. از نظر که نمیشه، انها یعنی ان نظر که نمیشه، انها ان بعد. و اما یه احتمال چهارمی هم هست که اون از همه بعیدتر، ان یهج انها، ضمیر انها برگردونیم به پدر. سه احتمال اول ضمیر برمیگشت به غلام، غلام احجاج کنه از خودش، یا یهج عن الغلام، درست؟ یا یهج فعل معلوم عنها عن نفسه، یعنی عن الغلام. سه تا احتمال همش غلام بود، یا احجاج بود یا خودش حج به جا بیاره عن نفسه. اما احتمال چهارم این است از طرف پدرش به حج بیاره. از طرف پدر برای چی؟ چون پدر نیت کرده بود یا خودش حج بره از طرف پسر، یا پسر رو به حج بفرسته. حالا پسر به نیت پدر، که پدرم به نیت پسر، توجه دارید؟ پسر به نیت پدر حج میاره. کدام حج؟ حجی که به نیت پسر میخواست به جا بیاره. اینا خیلی بعیده. علا کل حال معطل نکنیم، اجازه بدید من میخوام جمع کنم. احتمال صحیح همون احتمال اوله، این است که کسی را از طرف خودش حج بفرسته. پدر نظر احجاج کرده بود، خب احجاج انجام بده کسی را. بله، ولی پیغمبر از اون دوتا احتمال این یکی رو انتخاب کرد، نگو خودت برو حج به جا بیار از خودت، بلکه فرمود برو احجاج کن عنه. چون اگر میخواست پیغمبر بگه برو از خودت به جا بیار، باید بگه ان یهج عن نفسه، نگه عنه، عن نفسه بگه. بله، اما به هر حال ظاهر احتمال، معطل نکنید، ظاهر احتمال اول است که باید احجاج کند کسی را از مال پدر تا نظر پدر انجام بشه. ظاهر ان مال ابی این است که از اصل مال مهم. اینا نیست، شما هر چهار تا احتمال هر چی میخواد بدید، اولی، دومی، سومی، مهم یه چیز دیگره، وان این است از ما نحنفی حدیث خارجه. این حدیث مال مسئله سومه که روز شنبه شروع میکنیم انشاءالله. کسی نیت کرد، نذر کرد، مشروط به شرط، شرط انجام نشد، مرد، بعد از مردن شرط انجام شد، این مال مسئله آینده است. ما نحنفی این است که شرط انجام شده، غلام متولد شد در حیات این پدر، بس ما در این بود که نز کرده بود غلامی متولد بشه، غلام به حج بفرسته، یا خودش به حج بفرسته، یا کسی از طرف او احجاج کنه. اونجا شرط نز حاصل شده بود، نز دامان پدر رو گرفت، اما اینجا بعد از مردن پسر بالغ شد. سیعتی که ما میگیم این نظر باطله، چرا؟ چون شرطش حاصل نشده و بنابراین قضا هم نداره. روایت هم یا باید حمله بر استحباب کنیم، از ماننفی خارجه، خارج از ماننفی. بله، روایت غیر مجمل باشه مشکل این است از ما ننفی خارجه، چه مبین چه مجمل، چه احتمال اول چه چهار احتمال. اصلا روایت شاید بعد از موت پدر حاصل شده. اجازه بدید تمام کنم. فبنا ان علا ذلک، این روایت معرضون انهای اصحابم گفتن هست، عمل نکردن به این. میرسیم در مسئله بعد که اگر شرط بعد از مرگ حاصل شود، ادعای اجماع شدین نزد باطل. بله، این نزد منعقد نشده چون شرطش حاصل نشده. خب وقتی این روایت مربوط مسئله آینده است، مسئله آینده هم عمل نکردن به این روایت، در اینجا چیکار بکنیم؟ پس این روایت معارض نشد. اما من یه نکته میگم، این رو شما روش فکر کنید. مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله گلبایگانی میگن ما به صد روایت عمل میکنیم، زیلش کار نداریم. صدرش رو عمل میکنیم، زیلش کار نداریم. صدر و زیل نداره روایت، همش بیان یه حکمه. صدر و زیل به هم گره خورده، یه حکمه، دو حکم نیست، یه حکمه. حکم اون است که پیغمبر فرمود. صدر نداره، صدرش سؤاله، صدر سؤال راویه، زیل بیان حکمه. یعنی شما سؤال میگیرید، حکم رها میکنید، موضوع میگیرید، محمول رها میکنید. صدر زیلی نداره، ما نمیفهمیم. حالا من که نفهمیدم، ببینیم روایت آیا در جای دیگر دنباله داشته، ننوشتن در اینجا که میگن صدرش عمل میکنیم زیلش. نتیجه بگیریم، بحث رو تمام کنیم دیگه، ما بعد سراغ این بحث نمیاییم. تلخص همین جمعی ما ذکرنا، این که نه دلیل محکمی داشتیم بر مسئله وجوب قضا و نه دلیل محکمی داشتیم که آیا از ثلث یا از اصل. این مسئله جنجالی به خاطر ابهام مدرکه، هم در این که قضا آیا لازمه در نظر متروک یا لازم نی، و هم در این که اگر بمیرند از سلس یا اصله. ولی چون مسئله نتوانستیم، بله قاعده این است که ما در اینجا احتیاط میکنیم، هم عمل میکنیم، هم از سلس، یعنی عمل به احتیاط اینجا بهترین راهه، هم قضا و هم از سوس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.